این درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 61 استاد فاضل 28/8/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون بحث اصلی ما به حسب عناوینی که در کتاب‌های اصولی مطرحه این بحث که آیا اجماع منقول به خبر واحد حجیت دارد یا ندارد، که این به حسب اصطلاح برگشت به این می کند که الاجماع قد یکون منقولا و قد یکون غیر منقول. غیر منقول اونیست که اصطلاحا ازش تعبیر به اجماع محصل می شود، یعنی اجماعی که خود یک مجتهد در مقام تحصیل اون اجماع برمی آید و خودش در حقیقت اجماع رو پیدا می کنه و از اون راهی که قائل است در کاشفیت اجماع از رأی معصوم، از همون راه قطع به موافقت معصوم پیدا می کند. اگر مبنای دخولی را قائل است از راه دخول و اگر مبنای قاعده لطف را پذیرفته از راه قاعده لطف و اگر مبنای حدس رو قبول کرده از راه حدس، که اکثر متأخرین همین مبنا را پذیرفتند. اما در مقابل این گاهی اجماع منقوله و ناقلش هم عرض می شود به حد تواتر نمی رسد نقلش، بلکه به خبر واحد اجماع نقل می شود. اون وقت بحث در این است که آیا اجماع منقول به خبر واحد در اون جایی که مخبر مورد وثوق و اطمینان باشه، آیا این اجماع حجیت دارد؟ منقول و الیه می تواند در مسئله فقهیه روی این اجماع منقول تکیه کند یا نمی تواند؟ بحث اصلی ما این بود. اون وقت این معنا هم در جای خودش ثابته و در حقیقت مسئله غیر از این طریق راهی هم نداره، و اون این است که اگر ما بخواهیم اجماع منقول به خبر واحد را حجت قرار بدهیم، حتما باید از راه ادله حجیت خبر واحد باشه، از راه دیگری غیر از ادله حجیت خبر واحد ما نمیتونیم مسئله اجماع منقول را حجت قرار بدیم. و تشابهی که بین المسئلتین وجود داره، مسئله خبر واحد و مسئله اجماع، اجماع هر دوش مسئله حکایت رأی معصومه، هر دوش بیان نظریه معصومه، منتها زراره از راه شنیدن و استماع نظر امام رو به دست آورده، اما مدعی اجماع فرزن از راه حدس به دست آورده، از راه قاعده لطف به دست آورده. و اگر اجماع اجماع دخولی باشه که دیگه تقریبا نظیر همون خبر واحد می شود، برای اینکه چه فرق می کند بین زراره ای که مطلبی رو از امام صادق صلوات الله علیه شخصا نقل بکنه و بین اون ناقل اجماعی که یقین دارد که در این جمعیت 20 نفری 100 نفری امام وجود داره شخصاً و نظرها هم یکسانه، هیچ فرقی در حقیقت بین اینها نیست، پس راهی که مسئله اجماع منقول به خبر واحد رو میخواد حجت بکنه، تنها مسئله ادله حجیت خبر واحده. چون مسئله روی ادله حجیت خبر واحد دور میزند، ولو اینکه ما هنوز بحث خبر واحد رو متعرض نشدیم و انشاءالله در آتیه نزدیکی متعرض می شویم، لکن یک نظر اجمالی به ادله حجیت خبر واحد اینجا لازمه و از اینجا ما اصلا می توانیم از نظر ترتیب بحث یک اشکالی به اصولیین بکنیم، برای اینکه مسئله‌ای که مبتنی بر ادله حجیت خبر واحده، قاعدش این است که اول خبر واحد رو عنوان بکنن، ادله حجیت خبر واحد رو عنوان بکنن، بعد مسئله اجماع منقولی را که مبتنی بر ادله حجیت خبر واحد عنوان بکنند. لذا ترتیب بحث اقتضا می کرد که مسئله اجماع منقول بعد از مسئله خبر واحد در کتاب های اصولی مطرح بشود، لکن خب حالا با این ترتیب مخالفت شده و مسئله اجماع منقول قبل از مسئله خبر واحد مطرح شده، لذا ما مجبوریم که یک نظر اجمالی به ادله حجیت خبر واحد در اینجا داشته باشیم، برای اینکه اگر بخوایم ببینیم که اون ادله شامل می شود یا شامل نمی شود، باید اون ادله از نظر ما روشن باشه تا ما در شمول و عدم شمولش بحث بکنیم. لذاست که یک مقدار از مسائل رو شما الان اینجا باید تعبدن بپذیرید تا ما در بحث حجیت خبر واحد در مقام استدلال بر اونها براییم. مثل چی؟ مثل این که ما الان میخواییم بگیم در ادله حجیت خبر واحد به کتاب استدلال شده، آیه نبع و بعض آیات دیگر به روایات استدلال شده، به اجماع هم استدلال شده با تقریبات مختلفی که داره، که یکی از تقریبات اجماعی که بر حجیت خبر واحد استدلال شده مسئله بناء عقلاست. ما میخواییم بگیم مهمترین دلیل و اساسی ترین دلیل در باب حجیت خبر واحد مسئله بناء عقلاست. خب این رو شما باید الان تعبدن قبول بکنید، برای اینکه ما آیات رو که عنوان نکردیم تا مناقشاتش رو بررسی کنیم، روایات رو که عنوان نکردیم تا مناقشاتش رو بررسی بکنیم. لذا شما این تیکه رو باید به عنوان تعبد حالا قبول کنید تا ما در بحث دلیل بر حجیت خبر واحد این مسئله رو روشن کنیم انشاءالله. پس مطلب اینه که مهمترین دلیل و اساسی ترین دلیل در باب حجیت خبر واحد بناء عقلاست در تمام امورشون. عقلا خود ما در تمام اموری که مربوط به زندگی ما هست، چه عرض می شود جنبه های فردی داشته باشد، چه جنبه های اجتماعی داشته باشد، ما اعتماد می کنیم بر اخبار مخبر. اگر مخبر ثقه باشه دیگه در هر مسئله ما لازم نداریم که دوتا شاهد عادل داشته باشد، بیانه بیاد شهادت بده تا ما ترتیب اثر بدیم. مخبر اگر ثقه شد، مورد اعتماد شد، ولو کان واحدن، ولو کان غیر عادل شرعن، عدالت شرعی درش نیست، لکن وساقت و اعتماد درش وجود داره، همین کفایت می کند در این که عقلا ترتیب اثر به اخبار چنین مخبری بدهند. البته باز توضیحشو باید در بحث حجیت خبر واحد انشاءالله عرض بکنیم، لکن اون جهتش که مربوط به ما می شود و الان در رابطه با اجماع منقوله، این جهتیست که می خواهیم عرض بکنیم و باید روش دقت کرد، و اون این است که شما می دانید که ما دو جور دلیل داریم. بعضی از دلیل‌های ما ازش تعبیر به دلیل لفظی می‌شود و بعضی از ادله ازش تعبیر به دلیل لب طبی می شود. دلیل لفظی یعنی اون دلیلی که لسان داره، اون دلیلی که لفظ داره، مثل آیه. خب آیه حد و حدودش مشخصه، موضوع و محمولش مبینه، روایت همین طوره. در ادله لفظیه ربما یعنی اکثرا این طوره که اگر شرایط تمسک به اطلاق درش وجود داشته باشد ما به اطلاقش تمسک می کنیم، یا اگر دلیل لفظی عام می داشته باشیم ما به عمومش تمسک می کنیم. ادله لفظیه از نظر سعه و زیق مفادش تابع مقداریست که لفظش دلالت داره و بیانش حکایت میکنه، چون لفظ او به منزله لفظ خود متکلمه، فرقی نمی کند. آیه و روایت مثل زبان خداوند و ائمه معصومین علیهم السلام. اما اگر دلیل لبی باشه، شما از یک سیره یک مطلبی رو استفاده کردید، این دلیل لبی اطلاق نمیتواند داشته باشد، این زبانی نداره که شما حد و حدودش رو مشخص بکنید. یک روش عملیست بین عقلا، یک روش عملیست بین متشرعه. اگر شما بخواهید به این روش و به این بنا تمسک بکنید، اینجا باید اون قدر متیقنش رو اخذ بکنید. نمیتونید بگید به اطلاق بناء عقلا ما تمسک میکنیم، مگر بناء عقلا لفظیه که شما به اطلاقش تمسک بکنید؟ مگر لسان داره که شما به عمومش تمسک بکنید؟ شما هر مقداری را که احراز کردید و به دست آوردید که بناء عقلا در اون مقدار وجود داره، همون مقدار بناء عقلا براتون حجته. اما اون مقداری رو که شما شک دارید یا یقین دارید که بناء عقلا درش نیست و در نتیجه احراز نکردید وجود بناء عقلا را در اون مقدار، جایی که احراز بناء عقلا درش نشده، چطور میتونه پشتوانش بناء عقلا باشه؟ چطور میتونه انسان به بناء عقلا تمسک بکند؟ لذا این معنا معروفه که ادله لبیه اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن ادله لبیه شما اکتفا و اقتصار بکنید و زائد بر قدر متیقن یعنی اون مقدار مشکوک دیگه معنا نداره که اون دلیل لبی پشتوانه مطلب باشه. عقلا در باب حجیت خبر واحد اینم یک دلیل لبیه. حالا ما باید ملاحظه بکنیم ببینیم آیا عقلا که به خبر واحد عملا ترتیب اثر می دهند و سیره مستمره عقلائیه بر عمل به خبر واحده، آیا در چه مقدار، در کدام عرض می شود خبر واحدی این روش و این سیره وجود داره؟ اون مقداری که متیقنه و یقیناً این روش درش محققه، اونجاییست که خبر دو خصوصیت درش وجود داشته باشه. دو جهت اگر درش وجود داشت، اونجا عقلا عمل میکنن حتما. یکی این که مخبر و به یک امر حسی باشه، در رابطه با حواس ظاهره باشه، در رابطه با حواس خمسه باشه. البته اینجا یه مقدار میشه دائرهش رو توسعه داد، و او این که اگر مخبر و به امر حسی نیست، لکن از مسائل قریب به حسه، نزدیک به حسه، چون مواردی که محسوس نیست دو جوره، یه وقت یه مسائلی است که نزدیک به حسه که مثالشو عرض میکنیم، یه وقت یه مسائلی است که دور از حسه. اونجایی که نزدیک به حس باشه، مثل مثلا مسئله سخاوت، مثل مسئله شجاعت و امثال ذالک، شما میای اخبار میکنی به اینکه فلان رزمنده خیلی شجاع بود. خب شجاعت که یک امر نفسانیه، شما از کجا این امر نفسانی رو پیدا کردید؟ از کجا این امر نفسانی رو به دست آوردید؟ جواب این که بله، شجاعت یک امر نفسانی است، لکن از مسائلی است که نزدیک به حسه، یعنی یه آثار ظاهره روشن داره، یک آثاری داره که زود مطلب رو برای انسان کشف میکنه. وقتی میبینیم یک رزمنده در مقابل صدها نفر مقاومت میکنه و هیچ تغییر روحیه‌ای درش پیدا نمیشود، خب این پیداست که مسئله شجاعت در اینجا نقش داره. این اموری که نزدیک به حسه، یا مثل مسئله سخاوت، و سخاوت یک امر باطنیه، چطور انسان میتونه اخبار بکنه به اینکه زیدن سخیون؟ این برای این است که سخاوت یک آثار ظاهره و نزدیکی داره که با دیدن اون آثار فوری کشف میشه این مطلب. خب این اموری که نزدیک به حسه، اینا هم بعید نیست که انسان بگوید عقلا روش ترتیب اثر میدهند. اگر یک مخبر ثقه‌ای از جبهه آمد و اخبار کرد به اینکه فلان رزمنده کاملا شجاعه، عقلا ترتیب اثر میدهند. اگر یک مخبری اخبار کرد به ان زیدن سخیون، عقلا ترتیب اثر میدن. اما یه مسائلی دور از حسه که وقتی انسان بخواد به اون مسائل برسه، خیلی باید پیچ و خمها رو پشت سر بگذاره، و تازه وقتی که انسان عرض می شود اونها رو ملاحظه می کنه، می بینه اکثرا یا بعضی مخالف با واقعه، اینطور نیست که عین واقعیت باشه در تمامی مواردش. مثل مسئله اجتهاد، اگر یک نفر اخبار کرد به اینکه زید مجتهده، ثقه هم هست، این اخبار رو عقلا نمیپذیرند، این اخبار رو برش ترتیب اثر نمیدهند، برای اینکه اجتهاد از اون مسائل غریبه با غینه و دور از حسه، و در اجتهادم خطا و اشتباه فراوان راه داره و فراوان ملاحظه میشه. خب 10 تا مجتهد که 10 تا نظر دارن، خب طبعا 9 تاشون مخالفه با واقعه، نمیشه که هر 10 تا مطابق با واقع باشه. پس اگر آمدند اخبار کردند به این که زیدون مجتهدون، آیا بناء عقلا با این که بر اعتماد به اخبار ثقه است، در اینجا هم بناء عقلا بر ترتیب اثر به این اخباره؟ اینجا ما اولا مدعی هستیم، نه، ثانیاً بفرمایید ما شک داریم. شک هم داشته باشیم مثل صورت علم به خلاف میمونه. ما چه یقین داشته باشیم به اینکه بناء عقلا نیست و چه شک داشته باشیم در اینکه بناء عقلا هست یا نیست، از نظر نتیجه برای ما یکسانه. پس نتیجه اینطور شد که اولین چیزی که معتبر است در بناء عقلا بر ترتیب اثر به قول ثقه، این است که مخبر و به محسوس باشه یا قریب با قاف علل حس باشه. اما اگر مخبر و به دور شد، عقلا ترتیب اثر نمیدن. حالا علت این که نمیدهند، ما لازم نیست علتش رو هم پیگیری بکنیم. شاید اجازه بده، شاید علتش از نظر عقلا این باشه که در امور حسیه وقتی که مخبر یک خبری میده، عقلا خودشون یک پشتوانه اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباهی در اینجا دارند. شما وقتی میایی میگی من زید رو ملاقات کردم، البته ما در درجه اول احتمال میدیم که مخبر اشتباه کرده باشد، لیکن این احتمال با اصالت عدم الخطا و اصالت عدم الاشتباه کنار میره. و الا این خبرهایی که از مخبرین سال در ذهن عقلا احتمال خطا و اشتباه نیاد، اونا فکر نکنن که شاید این آقایی که میگه من زید رو دیدم، این عمرو رو دیده و اشتباه کرده، لکن اونجا اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه پشتوانه او هست. اما در اونجایی که یه مخبری میاد میگه زیدن مجتهدان، اخبار به اجتهاد زید میکنه، اینجا شاید دیگه اصالت عدم الخطا جریان نداشته باشه، برای اینکه مطلب نه از حسیات و نه نزدیک به حسیات. لذا میبینه در این معنا خیلی اختلاف واقع میشه. یکی میگه زید مجتهده، یکی میگه زیدون لیس. اما در اون مسائلی که قریب به حسه کمتر اختلاف هست. خب هر کسی اون رزمنده رو با اون شهامت و شجاعت ببینه اخبار میکند به انه شجاع. لیکن لازم نیست حالا ما مدرکشو ببینیم چیه و ببینیم علت این که عقلا به اخبار به شجاعت ترتیب اثر میدهند و به اخبار به اجتهاد ترتیب اثر نمیدهند. علتش چیه؟ هرچی میخواد باش، لیکن ما این رو احتمال دادیم که اینجا اصالت عدم الخطا جریان نداره و اونجا جریان داره. اما در اون مسائلی که قریب به حسه کمتر اختلاف هست. خب هر کسی اون رزمنده رو با اون شهامت و شجاعت ببینه اخبار میکند به انه شجاع. لیکن لازم نیست حالا ما مدرکشو ببینیم چیه و ببینیم علت این که عقلا به اخبار به شجاعت ترتیب اثر میدهند و به اخبار به اجتهاد ترتیب اثر نمیدهند. علتش چیه؟ هرچی میخواد باش، لیکن ما این رو احتمال دادیم که اینجا اصالت عدم الخطا جریان نداره و اونجا جریان داره. این امر اولی بود که از نظر عقلا معتبر بود در ترتیب اثر به اخبار ثقه. امر دوم این است که هر امر محسوسی به درد نمیخوره، ولو اینکه محسوسه، ولو اینکه عرض میشود که با اهدل حواس الخمسه ظاهره احساس میشود، ولی باید یه خصوصیت دیگرم درش باشه و اون این است که مطلب یه مطلب عادی باشه. اما اگر یه مطلب بعیدی شد، یه مطلب غریبی شد، آیا ببینیم عقلا اینجا به خبر ثقه ترتیب اثر میدهند ولو اینکه محسوس هم هست؟ حالا من یه مثالی برای شما میزنم، ببینید خودتون هم به ما انکم عقلا همینطور مسئله. همین آقایی که میاد به شما میگه که من امروز زید را دیدم، شما به قولش ترتیب اثر میدید و هیچ شک و ریبه‌ای هم در این معنا وجود نداره. لکن همین آقا، همین شخص اگر ادعا کرد، اخبار کرد، گفت من اینجوری گفت، چون جالب بود برق خراب شد. اگر اینجوری ادعا کرد، گفت من امروز کنار خیابان امام بزرگوار رو دیدم داشت پیاده راه میرفت، خب امر محسوسی رو داره اخبار میکنه، به چشم خودش هم مسئله رو مدعی هست که دیده، ولی در این حال خود شما ترتیب اثر نمیدهید به این حرف. چرا؟ برای اینکه این مسئله غیر عادیه، این مسئله غریب با قینه، ولو اینکه محسوسه، ولو ادعای رویته، با اهدل حواس الخمسه ظاهره این ادعای رویت میکند، اما چون مخبر و به این خصوصیت درش وجود داره، که مع کونهی من الامور المحسوسه لکن امر محسوس غیر طبیعیه، امر محسوس غیر عادیست، لذا عقلا ترتیب اثر نمیدهند. اینجا جایی نیست که به قول یک نفر ولو اینکه ثقه ام باشه عقلا ترتیب اثر بدهن و شاهد روش خودتون. پس ما نتیجه میگیریم، میگیم اون مقداری که حالا ادعای حصر نمی کنیم به عنوان قدر متیقن، اون مقداری که قدر متیقن از بناء عقلا بر ترتیب اثر به خبر واحد ثقه است، اونجاییست که دو تا خصوصیت درش وجود داشته باشد. یکی این که امر امر محسوس یا قریب الالحس باشه، و دیگر این که در عین این که این امر یک مسئله غیر منتظره و مسئله غیر عادی نباشه. این دوتا شرط اگر وجود داشته باشد در خبر مخبر، مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد که بناء عقلاست در اینجا حکم می کند به این که این خبر واحد اعتبار داره. خب حالا که ما این معنا رو بررسی کردیم، حالا می خواهیم روی اجماع منقول به خبر واحد این معنا را که عبارت از بناء عقلاست ما پیاده بکنیم، ببینیم آیا دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد رو شامل می شود یا شامل نمی شود. حالا چون برق نیست دیگه امروز به همین مقدار اکتفا می کنیم.